أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بموافقت التزامیه بود که عرض کردیم معنای صحیحی که در اصول فقه برای آن می شود ذکر کرد، التزام و اقرار قلبی به ثبوت حکم شرعی هست. در مقابل جهود قلبی آن که ما عرض کردیم ممکن هست انسان براش روشن بشه وجود یک حکم شرعی، ولیکن التزام قلبی به وجود آن شرعاً نداشته باشه یا علم نداشته باشه به حکم شرعی، ولی چون ظن به آن دارد، اماره بر آن قائم است، بنای قلبی بگذاره بر وجود آن. این که در روایات داریم ایاک و خصلتین ان تفتی الناس به مالا تعلم، ان تفتی الناس به مالا تعلم، به رأیک، ان تفتی الناس به رأیک و تدین الله به مالا تعلم. ظاهرش اینه که تدین قلبی به اون حکم شرعی که آگاه به آن نیستی حرام است، مثل فیض کاشیانی و امام که میگن محال است انسان نسبت به چیزی که عالم نیست التزام قلبی پیدا کند. حتما توضیح میکنن این را، میگوین مراد تدین عملی است، تدین لسانی است، در حالی که ظاهر آن تدین قلبی است. بلوجدان افرادی که اهل تشریع هستند به موهومات، مزنونات، چه بسا التزام قلبی پیدا می کنند، ولو به نحو ادعاء قلبی، ادعاء نفسانی، نه صرف ادعاء لسانی. ولی مهم این هست که دلیلی بر وجوب التزام قلبی به ثبوت حکم شرعی که به آن علم داریم ما پیدا نکردیم. بله، جهود قلبی حکم شرعی که به آن علم داریم حرامه، به فهوای ایاک ان تدین الله به ما لا تعلم. فهوای آن میگه که تدین الله به خلاف ما تعلم، او که به طریق اولا حرام است. جهود قلبی حکم شرعی که به آن علم داریم این حرام است، اما التزام قلبی و اقرار قلبی به ثبوت حکم شرعی که به آن علم داریم، این دلیلی بر وجوب ندارد. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک، ایاک ان تفتی الناس برأیک او تدین به ما لا تعلم. وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 21. بسیار راجع به معانی دیگر موافقت التزامیه ما بحث کردیم، یکیش این بود که تصدیق به ما جاء به النبی، گفتیم این شرط اسلامه، ولی به نحو قضیه کلیه که ما جاء به النبی فهو حق من عند الله، اما تصدیق به صغرا که هل هذا الحق جاء به النبی، این لازم نیست. تصدیق اجمالی که کل ما جاء به النبی فهو من عند الله، این شرط اسلام است. دلیلش دو روایته، یکی موثقه سماع است، الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله، کافی جلد 3 صفحه 72، و روایت ابن ابی عمیر از جعفر ابن عثمان از ابی بصیر که سند معتبر هست و در معان الاخبار صفحه 381 نقل کرده، فرموده است که من شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اقر به ما جاء بهی من عند الله فهو مسلم. مسلم کسی است که شهادت به این بدهد که لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقرار کند به آنچه که پیامبر از طرف خدا آورده است، یعنی اقرار کند که این از طرف خداست و حق است. یک وقت پیامبر نمی فرماید که این مطلبی که می گویم از طرف خداست، می فرماید بروید به جنگ. ممکن است کسی بگوید که من قبول ندارم، این خلاف اسلام نیست. اما اگر پیامبر بگوید خدا علی را منصوب کرد برای امامت بعد از من، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی بگوید من قبول ندارم، این مسلم نیست. برای توضیح بیشتر، التصدیق به رسول الله 3 احتمال درش هست. احتمال اول این که بگوید پیامبر خداست، قطعا این کافی برای اسلام نیست. ما هم الان میگوییم حضرت موسی پیامبر خداست، ما یهودی هستیم. الان در غرب هستند کشیش هایی که طرفدار تکثرگرایی دینی هستند، طرفدار پلورالیسم هستند، میگویند حضرت عیسی پیامبر خداست، پیامبر اسلام هم پیامبر خداست، اختیار هر کدام سلیقه ایست، ما پسندیدیم که مسیحی باشیم، شما هم پسندیدید ولو به خاطر محیطتان یا به هر جهتی پیرو پیامبر اسلام باشید، با هم نزاعی نداریم. آیا اینها مسلمند؟ چون پذیرفتن که پیامبر ما پیامبر خداست. بهائی ها پیامبر ما را قبول دارند، قرآن را قبول دارند، ولی میگویند که بعد از پیامبر پیامبر جدیدی به نام بهاءالله آمد. اینها مسلمند یا بهائی هستند؟ ولذا بهایی که مسلم نیست، نه به خاطر انکار ضروری دین که خاتمیت است، نه خیر، رکن اسلام این نیست که من بگویم پیامبر اسلام پیامبر خداست، بلکه به ارتکاز قطعی متشرعی مسلمان کسی است که انتحال کند و تابع بشود نسبت به پیامبر اسلام، یعنی بپذیرد پیامبر اسلام پیامبر اوست به نحوی که دین او منسوخ نیست. چون خود پیامبر فرمود که من پیامبر هستم، خاتم النبیین هستم طبق آیات الهی، و ارسلناک کافتا للناس، کسی که میخواهد بپذیرد پیامبر خدا پیامبر است، اشهد ان محمدن رسول الله، باید بپذیرد که پیامبر او هم هست. این معنای تصدیق به رسول الله است. و روشنتر از این معتبره ابی بصیر بود که میگفت و اقر به ما جاء به من عند الله. اما حتی اگر شخصی بپذیرد که پیامبر اسلام پیامبر اوست و بگوید من مسلمانم، اما میگوید برخی از احکامی که پیامبر از طرف خدا گفت اشتباه است یا شاید اشتباه باشد، این هم اقر به ما جاء به من عند الله ندارد، نؤمن به بعض و نکفر به بعض است. حتی شبهه در کسانی است که قائل به صحو النبی در بیان احکامند، اسلام اینها زیر سوال است. قول به صحو النبی در موضوعات که برخی از علماء شیعه هم گفتند، صدوق گفت اگر عمرم باقی باشد رساله ای می نویسم در صحو النبی، شیخ بایی گفت الحمدلله که موفق نشد، ولیکن مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال رساله نوشت در اثبات صحو النبی. خب این مستلزمه کفر قطعا نیست، اما قول به صحو النبی در احکام که برخی از عامه قائلند و در تاریخ طبری هست و برخی از عامه ملتزمند که پیامبر در نماز سوره نجم رو میخواندن، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، ناگهان تغییر جهت دادن، تلکل غرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترجع، نماز تمام شد، مشرکین خوشحال شدند که وحدت بین اسلام و شرک برقرار شد، فردایش جبرئیل نازل شد به پیامبر عرض کرد که سوره اینطور نیست که شما خواندید، اینها اضافه است، آیه نازل شد طبق این نقل نادرست که و ما ارسلنا من رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یحکم الله آیاته، که قطع نظر از اسمت پیامبر یک نقل بسیار مزخرفی است. مثل این میماند که شخصی عمرش را در مبارزه با یک رژیمی مثل رژیم شاه گذرانده است، همیشه شعار مرگ بر شاه گفته است، بگوییم شعری گفت، در ضمن شعر گفت جاوید شاه، فردایش به او گفتن آقا اشتباه میکنی، جاوید شاه اضافه است. میگه عجب، اصلا یک انسان کم استعداد، یک انسان عرض شود خدمتتون که بسیار کم فهم همچو اشتباهی را می کند. به هر حال کسانی که این را می گویند شبهه در اسلامشان هست، چون چون جا بهی من اندالله، یعنی گفت این از طرف خداست. شما میگه اشتباه کرد، اقرار به ما جا بهی من اندالله نداری. بالاخره گفت خدا این را نازل کرده است. سوره قرآن را خوان، قرآن را هم گفت که انا انزلناه للناس. سهو در موضوع اونها میگن فکر کرد پیامبر 4 رکعت خونده است، بعد معلوم شد 2 رکعت خونده است. در روایات ما هم هست، معارض هم دارد. این سهو در موضوع است، نگفت خدا نازل کرده است که من 4 رکعت خوندم. خودم میدانم من 4 رکعت خوندم. غیر از این است که آیه ای را در یک سوره اضافه کنند به عنوان که این آیه است که خدا نازل کرده است، به عنوان ما انزل الله گفت، پس به عنوان نعوذ بالله ما انزل شیطان گفت. خب عرض شود خدمتتون که این مشکل می شود اسلامش. اینهایی که قائل به سهو النبی در احکامند، به قول محقق همدانی اسلامشان مشکل است. تا چه برسد به کسانی که در روی پیامبر ایستادند نه یک بار، به قول مرحوم شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد از کتب خود عام نقل میکنه موارد مکرری که در مقابل پیامبر ایستادن. پیامبر فرمود هازا جبرائیل امرنی و ان یعدل من افرد بالحج الى حج تمتع. اون وقت انکار کردن برخی. خب این قطعا اقرب ما جاء به نبیش خراب است، و طبق روایات ما، روایات متعدد ما، این مسلم نیست، تصدیق به رسول الله ندارد، اقرب ما جاء به نبی ندارد. ولیکن عرض کردیم که این ربطی به بحث ما ندارد، بحث اعتقادی است. محقق همدانی هم مطرح کردند، ظاهر بحوث هم همینه که من کسی که ما جاء به نبی فهو من عند الله رو به عنوان یک قضیه شرطی نپذیرد کلن او بعضن، این مسلم نیست، یا حالا تعبیر میکنن مؤمن نیست، ظاهرا مقصود اینه که مسلم نیست. اما ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما صغروی است که هل هازا ما جاء به نبی ام لا. آخرین احتمال در موافقت التزامیه رو هم عرض کنم، خضوع در مقابل احکام خدا. برخی رد میکنن حکم خدا را، نمیگن پیامبر اشتباه کرد، نه این حکم خداست، من این حکم را قبول ندارم. خضوع ندارد در مقابل حکم خدا. این هم مؤمن نیست. من خدا را قبول دارم، پیامبر خدا را هم قبول دارم، هر چه پیامبر گفت از طرف خدا گفت، ولی من این حکم خدا را قبول ندارم. خدا اگر در این زمان حکم می‌کرد جور دیگری حکم می‌کرد، ولذا من چون در این زمان زندگی میکنم این حکم خدا را قبول ندارم. این مؤمن نیست. ولیکن باز ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، چون ظاهر التصدیق به رسول الله یا اقرب ما جاء به من عند الله صرف این نیست که بگه این از طرف خداست ولی من این حکم را زیر بارش نمی روم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. البته ما سختگیری نمی کنیم که اگر کسی پیامبر به او گفت زنی که با او زندگی میکنی خواهر رضاییت هست، باید از او جدا بشوی. این خانه‌ای که در او سکونت داری ملک غصبی است، باید آن را به صاحبش برگردانی، برای او سخت است. اما در عین حالی که سخت است قبول میکند، یجد فی نفسه حرجا مما قضى الله و رسوله، ولیکن تسلیم عملی میشود. این محتمل نیست که بگیم این مؤمن نیست. ما اینقدر سختگیری نمیکنیم که باید به این نباشی که حرج نفسانی هم نداشته باشی در قبول این حکم. بعضی از احکام خیلی سخته، ولیکن ظاهرین هایی که اینه که بپذیر این حکم را، رد نکن این حکم را، سخته برات ولی رد نکن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیم. تسلیم باش، سخت است ولی تسلیم باش. عرض میکنم محتمل نیست. اگر شما یک لحظه خودتون رو بگذارید جای این بدبختی که پیامبر گفت تو با این خانمت از یک زنی 15 بار شیر خوردید با چند تا بچه و عرض شود که یک عمر زندگی محبت آمیز با هم، باید از او جدا بشی. خونتم معلوم شد که مستحق للغیر بود، غصبی بود، طرف فروخ به شما، پولش هم گرفت رفت، باید خونت و مجانی تحویل مالک بدی، اجرت المثل این چند سالی هم رو که در این خونه بودی پرداخت کنی. واقعا خودت رو جای این شخص بگذار. هل تجد و فی نفسه که حرجن من ما قدرت. اگر بگی لا اجد، با عرض معذرت دروغ میگی. بله، ایمان سلمان و ابوذر را ندارد. اما آیه میگه فلا و ربک لا یؤمنون، نمیخواد بگه فلا و ربک لا یکون و ایمان هم که ایمان سلمان و ابوذر. نه خیر، این آیه بعیده که این آیه بگه همه مردم مثل سلمان نیستن. خب مردم هم قبول دارن همه مثل سلمان نیستن. آیه میگه اصلا مؤمن نیستن اگر تسلیم نباشن. بگذاریم. خب حالا ما موافقت التزامیه رو معنا کردیم، خضوع نفس در برابر یک واقعیت، بپذیرد ثبوت این واقعیت را. ما گفتیم این لازم نیست، ولی حالا غمزه این میکنیم، میگیم برفض لازم باشه، برفض لازم باشه من حکم شرعی را که به آن علم دارم ولو اجمالا ملتزم به آن باشم، ملتزم باشم به ثبوت آن. ببینیم آیا مانع ایجاد میکنه در جریان اصول عملیه یا نه. مرحوم آقای خویی فرموده بله مانع ایجاد میکنه. چطور؟ ایشون فرموده که علم اجمالی دارید، یکی از این دعا به نجس پاک شد، استصحاب، ولی میخواد بگه هازا نجسون زاکه نجس. این استصحاب نجاست خب لازمش اینه که بر شما واجب است ملتزم بشید به نجاست این انا و نجاست اون انا. از اون ورم طهارت احد الانائین هم معلومه، باید ملتزم بشید به طهارت احد الانائین. یعنی من ملتزم بشم هم به موجبه کلیه و هم به سالبه جزئیه، هم ملتزم بشم زید و عمرو در اینجا هستن، هم ملتزم بشم به اینکه یکی از این دو در اینجا نیستن. التزام به نقیزین معقول نیست، معقول نیست. در بحوث گفتن آقا کجا نقیزه اینا، التزام به نجاست ظاهریه در این دو آب با التزام به طهارت واقعیه یکی از این دو آب، این التزام به جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مگه حکم ظاهری و واقعی با هم نقیزه اینن که التزام به حکم ظاهری و حکم واقعی نقیزه این بشود؟ خب این کم لطفی است. آی خویی اینو نمیگن. آی خویی میگن استصحاب نجاست این انا علم تعبدی است، یا لااقل مثبت شرعی است نسبت به نجاست واقعیه این انا. یعنی موضوع التزام به نجاست واقعیه این انا را منقح می کند، نه التزام به نجاست ظاهریه که اون بحث دیگری است. استصحاب میگه بگو هازا نجسون واقعا، زاکا نجسون واقعا، و احدهما طاهران واقعا. آقای خویی دقیق صحبت کرد. نگید آقا بناء قلبی که سهل المعونه است، اجتماع نقیزن در عالم تکوین محاله، اگر مشککین در اون هم اشکال نکنند. التزام به اجتماع نقیزن که محال نیست. من ملتزم میشم، زید و عمرو اینجا هستن، ملتزمم میشم یکی از این دو اینجا نیستن. شما که دیگه سخنان فیض کاشانی و امام رو رد کردید، گفتید میشه انسان برخلاف علمش عقد القلب بکنه، یه چه مشکلی هست اینجا؟ درسته امکان عقلی داره التزام به وجود نقیزین، کمون که التزام به چیزی که علم به خلافش داریم امکان داره، ولی عرفیت داره، عقلائیت داره. شارع بیاد با این استصحاب بگه واجب است ملتزم بشی به نجاست واقعی این دو اینا، با اینکه واجب بود ملتزم بشی طبق علم وجدانی به طهارت واقعی احدهما. این نمیشه، خلاف متفاهم عرفی، تهافت عرفی داره نه تهافت عقلی. خب چقدر این مشکل ایجاد میکنه؟ این مشکلش این هست، اگر نجاست این دو انا احتمال نداره که احدهمای معین فی علم الله جعل شده باشه، یا هر دو جعل شده یا هیچ کدام، چون خونه هیچ کدام از دیگری رنگین تر نیست، یا هر دو یا هیچ کدام. خب علم تفصیلی پیدا میکنیم که این استصحاب به لحاظ وجوب التزام به نجاست واقعیه جاری نیست، چون هر دو جاری بشود تهافت است، احدهما دون الاخر محتمل نیست جاری بشود چون مرجح نداره. اون وقت استصحاب به لحاظ آثار دیگر نجاست که وجوب اجتناب عملی است از این دو انا، و حکم به نجاست ملاقی هر کدام از این دو انا است بار میشه، میشه تبعض در آثار اصل عملی. مشکل نداره، مشکل جایی درست میشه که احتمال بدیم شارع استصحاب نجاست رو تو این انا جعل کرده، تو اون انا جعل نکرده، و بالعکس. کجا؟ جایی که یک فرقی اینا با هم دارن. مثلا یکی آب مزنون، آب موهوم النجاسه است، ولی به خاطر آب بودن شاید چاره استصحاب نجاست رو در او جعل کرده، و دیگری آب نیست، فرشه مثلا، ولی مزنون و نجاسه است، به خاطر زن شاید ترجیح داشته. هر کدام یه ترجیح داره، یکی ترجیح به لحاظ قوت احتمال بقای نجاست، دیگری هم ترجیح به خاطر قوت محتمل که آب است و آب مشروب است، معقول است، برای شارع ممکن است مهمتر باشد تا فرش. اینجا کار مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه دلیل استصحاب نجاست آب میگه به لحاظ دو اثر جاری میشه: یک، اجتناب از آب، دو، وجوب التزام به نجاست آب. این اثر دوم هم طرف معارضه است با استصحاب نجاست فرش، چون شارع استصحاب میکنه نجاست آب را، خب میگه که ملتزم باش به نجاست آن و ملتزم به طهارت آن نباش. از اون طرف هم میگه که ملتزم باش به نجاست اون فرش، در حالی که میدونیم هر دو با هم جعلش مستلزم تهافته. اینجا میشه تعارض دیگه، چون احتمال جعل احدهما دون الاخر رو میدیم ولی علم اجمالی داریم هر دو جعل نشده. ملاک تعارض مگه چیه؟ ملاک تعارض اینه که ما احتمال جعل هر کدام را میدهیم ولی احتمال جعل هر دو با هم را نمیدهیم. آقا چه فرقی می کند؟ ما احتمال نمی دهیم شارع بیاید استصحاب کند نجاست آب را، فقط به لحاظ وجوب التزام به نجاست آن، بعد بره استصحاب نجاست فرش رو جعل کنه به لحاظ وجوب اجتناب از فرش بدون اثر وجوب التزام به نجاست آن. این محتمل عقلایی نیست و لذا این منشأ تعارض میشه. خب پس این تقریب به نظر ما با این بیان فی الجمله درست شد، در جایی که امتیازی هر کدام دارد که به خاطر اون احتمال جعل استصحاب به لحاظ این اثر وجوب التزام می رود. تقریب دوم گفته میشه آقا استصحاب نجاست نفی طهارت میکنه در اینا، پس میگه لازم نیست ملتزم بشی به طهارت این آب. استصحاب نجاست آب دوم هم یا اون فرش نفی میکنه طهارت او را، موضوع وجوب التزام به طهارت آن را هم نفی میکنه، در حالی که علم اجمالی داریم که التزام به طهارت احدهما لازمه. استصحاب نجاست هم میگه ملتزم باش به نجاست، هم میگه ملتزم لازم نیست بشوی به طهارت. اون استصحاب دیگر هم در اون مشتبه دیگر میگه لازم نیست ملتزم باشی به طهارت آن، در حالی که علم اجمالی داری التزام به طهارت احدهما المعلوم بالاجمال لازم است. خب این مشکلش اینه که لازمه این حرف اینه که موضوع وجوب موافقت التزامیه حکم واقعی باشه ولو واصل نیست، و الا اگر موضوع وجوب موافقت التزامیه حکم واقعی به مقدار وصول باشد. آقا مقدار وصول طهارت عهده ما چیه؟ طهارت عهده ماست، نه طهارت این به خصوص، نه طهارت آن به خصوص. اگر موضوع وجوب موافقت التزامیه حکم واقعی باشه ولو لم یکن واصلا، بله این تقریب دوم هم تمامه، اما محتمل نیست. وجوب موافقت التزامیه نسبت به تکلیف غیر واصل، چون این معنیش یعنی وجوب تشریع، یعنی شک داری این آب پاک است یا نه، بگو حتما پاک است. این محتمل نیست. لا تقل ما لا تعلم، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اگر التزام به وجود یک شیء، یک حکم شرعی هم شرعا لازم باشه، حتما باید بشه حکم شرعی واصل، نه حکم شرعی ولو لم یصل. و این طهارت اعدما به چه مقدار واصل است؟ به مقدار اجمالی واصل است. اونو میشه ملتزم شد. من ملتزم میشم به طهارت اعدما چون علم وجدانی به او دارم. استصحاب نجاسته میگه لازم نیست ملتزم بشی به طهارت این انا به تفصیل. اتفاقا خوبم میگه و حرامم از اتفاقا ملتزم بشم به طهارت این انا به تفصیل. چرا؟ یعنی که تشریعه و تشریع حرام هست. بحث حکم واقعیه. استصحاب نجاست اینا میگه لازم نیست ملتزم بشی به طهارت واقعیه آن. براءت هم همینه. براءت از مثلا در دوران هم بین محظورین، براءت از وجوب این فعل، میگه لازم نیست ملتزم بشی شرعا به وجوب این فعل. براءت از حرمتش هم میگه لازم نیست شرعا ملتزم بشی به حرمت این فعل، در حالی که علم اجمالی داریم فعل یا واجب است یا حرام. پس التزام به عهد ما لازمه. اونم همینو میگیم، میگیم التزام به ثبوت عهد ما لا به عینه لازم است، این مقدار به من واصل است دیگر، اون که محظوری نداره. من ملتزم میشم این فعل یا فی علم الله واجب است یا حرام. در این حال اصل براءت میگه ملتزم لازم نیست بشی به وجوب آن تفصیلا. براءت از حرمت هم میگه لازم نیست ملتزم بشی به حرمت آن تفصیلا. اتفاقا لازم نیست که هیچی، حرام هم هست التزام تفصیلی به حرمت این فعل تفصیلا، چون تشریع محرمه. یا التزام به وجوب آن تفصیلا تشریع محرمه، نه تنها لازم نیست بلکه حرام هم هست. در این حال من ملتزمم که یا این فعل واجب است یا حرام، چون این مقدار واصل هست. پس التزام به تکلیف، به ثبوت تکلیف واقعی به مقدار وصول هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. مطلقا محتمل نیست، چون مستلزم تشریع این راجع به این بحث، بحث وجوب موافقت التزامیه تمام شد. ان شاء الله روز چهارشنبه بحث جدید را شروع میکنیم. والحمد لله رب العالمین.